کرد و اینکه فرماندهان نظامی ما فرمودن که جنگ ترکیبی، این حمله ترکیبی بود که ما انجام دادیم. حمله ترکیبی مقصود اون اصطلاح شایع نیست که الان در رسانه ها باز شده که شامل مسئله فرهنگی هم هست، نه، این صرفا از بعد نظامی هم ترکیبی بود. شما مثلا در نظر بگیرید اون اهدافی که انتخاب میشه برای این کار، اوج دسترسی موشک های ما رو نشون میده که مثلا پایگاه نواتیم که های دکتر فرمودن خیلی پیام داشت، سیگنال داره برای امریکایی‌ها. اینکه اسرائیل تا الان جواب نداده به حمله، اینکه امریکایی‌ها میگن ما نیستیم، یعنی باید یه فکری به حال وضعیت موشکی ایران بکنن. البته نگران بودن، من عرض خواهم کرد که از حیث محاسباتی تصورشون این بود که سردار سلیمانی رو ما زدیم، نهایت امر ایران پایگاه عین الاسد رو زد که نزدیکترین پایگاه به مبادی مرزی ما بوده مثلا نظر اونها.
بله.
خب حالا سردار زاهدی رو هم بزنیم که سردار مثلا نسبت به حاج قاسم مطرح نیست، این احتمالا میگن یه پایگاه جزئی تر یه جای کوچیکتری رو میزنن تموم میشه کار. تصورشون این بود، کما اینکه اعلام کردن، حالا اگه مردم رصد بکنن با حساب خبری رسانه های غرب رو، اینو میبینن که همه در این نقطه اتفاق نظر داشتن که حمله‌ای که ایران انجام داد از سیطره فکر اینا خارج بود، واقعا فکر نمی‌کردن همچین حمله‌ای صورت بگیره. بعد شما در نظر بگیرید استفاده از پهپادها، یعنی بحث نقاطی که انتخاب شد یه طرف، نحوه حمله، موشکایی که ابتدای کار شلیک میشه، پهپادهایی که میان، باتری‌هایی که از این به سر سامانه‌های گنبد آهنین از کار میفته، یعنی همه اینها رو شما در نظر بگیرید. چون شما میدید اسرائیلی ها در حوزه دکترین سازی نظامی حرف دارن، مثلا میان و خب متاسفانه چارچوب اخلاقی رو رعایت نمی کنن. من یک بارم پشت همین رادیو عرض کردم اگر ایرانی ها مقید به اخلاق نباشن، دشمنان ما باید فارسی صحبت کنن، یعنی اینطور نیست. ما هم از حیث هوش و هم از حیث توان طراحی استراتژیک در طول تاریخ این ثابت شده هست برای ما.
بله.
اون تا اخلاق دست ما رو بسته. میان دکترین زاهیه رو مطرح میکنن، میگن شما هر کشوری میخوای حمله بکنی اول زیر ساختاش رو بزن، مثلا بیمارستان، آتش نشونی، جایی که باید فلج بکنی کشور رو، بعد حمله نظامی کن. خب ما تازه اخلاق رو هم رعایت کردیم. یکی از نکاتی که مهم بود در حمله دیشب رعایت اخلاق نظامی بود، رعایت حدود شرعی و اسلامی بود. و ترکیب حملاتی که صورت گرفت، سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی رو ناکارآمد نشون داد. من یه مصاحبه رو دیدم از یکی از رسانه‌های معاند و صراحتاً گفتن حداقل 3 تا کارشناس تو برنامه حضور داشت، هر 3 اجماع نظر داشتن در این رابطه که سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی کارآمد نبوده و رسما از کار افتاده و نتونسته پاسخ بده نسبت به عملیاتی که اتفاق
افتاد.
بله،
فیلمش هم منتشر شد که این سامانه گنبد آهنین داره شلیک میکنه ولی موشک ها رو نمیتونه درگیر کنه،
نمیتونست بگیره
و موشک ها دقیقاً از روی موشک های پدافندی گنبد آهنین دارن میرن که به نقطه خودشون برسن.
درود بر شما. یعنی اگه این فیلم ها نبود، چون اینا میدید خیلی راحت دروغ پراکنی هم میکنن دیگه، کما که در عین الاسد سانسور کردن اینها هم. با یه مقدار در بحث تبیین باید بیشتر به موضوع پرداخته بشه، ولی به هر حال از حیث نظامی این به نظر من عملیات دیشب حاوی یک دکترین نظامی هم بود که چطور میشه به یک سرزمین نظامی مثل اسرائیل حمله کرد و چطور میشه سامانهاشو از نفس انداخت، چون بخشی از این سامانهاشو واقعا از نفس افتادن، چون یه بخشی از عملیات ایزایی بود. خیلی از موشکای ردگیری که رژیم صهیونیستی شلیک میکرد در واقع رسما به تله های نظامی بود که ما براشون درست کردیم و سامانه از نفس افتاد. عملیات
فریب بود.
عملیات فریب بود. بعد بنابراین حالا بعد نظامی رو شما فرمودید، من به سایر موضوعات نپرداختم ولی ابعاد مختلفی موضوع داره، باید به این پرداخته بشه.
حتما انشالله.
بله انشالله.
دستتون در نکنه. سپاسگزارم از توضیحات خوبی که دادید در بعد نظامی و امنیتی در حقیقت حمله نظامی دیشب یا به تعبیری بامداد امروز. خب روی خط برنامه جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس غرب آسیا را داریم. خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم جناب دکتر. اگر سلام و ادبی باشه شنوندگان دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله بر مخاطبین برنامه، مهمان گرانقدر و مجری توانمند و با عرض تقدیر و سپاس از رزمندگان و مجاهدان جبهه مقاومت خواسته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به طور اخص سرداران عزیزی که در حوزه هوافضای سپاه این اقدام متحورانه رو نسبت به رژیم جعلی صهیونیستی مبادرت کردن.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم از حضرت عالی که وقتتون رو به ما اختصاص دارید و در برنامه ما به صورت تلفنی حضور پیدا کردید. خب آقای دکتر، ابعاد مختلف حمله دیشب مورد بررسی قرار گرفت، از جمله بحث جنبه حقوقی و بین المللی، همچنین بحث نظامی و استراتژیک. یک سوالی که از حضرت عالی دارم در خصوص مبحث اقتصادی جنگ دیشب بوده و هست، آنچه که فکر میکنید تأثیر داشته از منظر اقتصادی هم بر اقتصاد دنیا، حالا بخوام بگیم هم اقتصاد منطقه و هم کشور خودمون، و بالاخص من مؤکدا این قسمت رو بیشتر میخواستم توضیح بفرمایید، از بعد اقتصادی بر خود رژیم صهیونیستی، میزان کاری که در حقیقت انجام شد کار بالایی بودش و حمله گسترده‌ای بود. خب و جوابهای فراوانی هم داده شد. خب این برآورد هزینه‌ای که انجام شده و چقدر در حقیقت اینها زیر بار تحمیل این اتفاق رفتن رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من مسئله زمان رو فقط به من اعلام می‌فرمایید که من مدیریت زمان رو انجام دادم.
ما تقریبا 6-7 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم.
لازم هست که من برای اینکه به سوال شما پاسخ مکفی عرضه بکنم، یک مقدمه ای رو در ارتباط با بخش سیاسی این تغییر اقتصادی در قالب اقتصاد سیاسی عرضه بکنم اگر
موافقه.
ببینید، باید بپذیریم که نوع حرکت تقابلی و به نحوی محدود اما هشدار دهنده از طرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به طور اخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند تا پیام سیاسی با خودش همراه داشته که من اگر اجازه بدید ابتدا به اون پیام های سیاسی که ضرورتاً میتواند زمینه‌های تبیین تغییرات اقتصادی رو مهیا بکنه اشاره بکنم.
بفهمید، خواهش می‌کنم.
ببینید، جمهوری اسلامی ایران و رژیم قاسم صهیونیستی در یک تقابل تعبیر به جنگ سرد، اگر این رو عنوان بکنم، در محدوده زمانی ظهور و بروز و ثبوت انقلاب اسلامی تا به امروز، یعنی 45 سال به سر می بردند. حرکت دیشب دقیقا نوع باز تعریفی رو برای این جنگ سرد مطرح کرد.
بله.
مسئله خیلی مهمتر، اگر به دقت به نوع تقابلات حالا حکومت هایی که به نحوی به این رژیم غاصب کمک کردند در ارتباط با کنترل تبعات ناشی از حملات جمهوری اسلامی، این ضعف بزرگ رو در حوزه سیاسی و نظامی برای رژیم قاسم صهیونیستی به منصه ظهور رسوندند. یعنی چه؟ یعنی این که علارغم همه ادعاها، این بازدارندگی رژیم قاسم دقیقا مورد اذعان قرار گرفت که تضعیف شده و نیاز شدیدی دارد به این که اتکا بکند به حالا قدرت دفاعی ایالات متحده.
بله.
مسئله مهمتر از همه اینها افزایش هزینه حمله نظامی به سفارتخانه هاست.
درست.
که این هزینه بسیار ارتقا پیدا کرد. از طرف دیگر ما متوجه میشیم که حمایت از جمهوری اسلامی در بین مردم فلسطین و جوامع عرب مسلمان هم صرف نظر از نتیجه رو به طرف تزاید و ارتقا قرار گرفته و به نحوی ما خاورمیانه رو دستخوش یک تغییر مشاهده میکنیم.
بله.
افزایش ظریف نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه به دنبال واقعه دیشب کاملا مشهودتر خواهد بود در فاصله میان مدت. بله. یک نکته باز خیلی اهم اینه که ما به جهان اثبات کردیم که این نکته خیلی دقت بفرمایید که درک سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران دقیقاً کلید درک سیاست خارجیش هست. یعنی اینکه شما نمیتوانید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو به صورت جدا مورد تحلیل قرار بدید. فضای داخلی کاملاً تاثیرگذاره و ما با یک ذکاوتی متوجه کردیم که هنوز قدرت آتش حزب الله رو حفظ کردیم. و نکته آخر که بعد از این میخوام به تبعات اقتصادی اشاره بکنم این که علی‌رغم همه فضاسازی های رسانه‌ای که از ساعت اولیه جریان اصلی استکباری در حوزه رسانه‌ای اعلام کرده و به نحوی در فاصله زمانی تا به این ساعت بعضن اون رو تغییر داده با این عنوان که آمریکایی ها تأکید کردن به نتانیاهو که در نقطه تقابل و پاسخ نباید با جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و بعد این ادبیات دائما در حال تغییر هست.
بله.
ما دقیقاً باید رو این نقطه متمرکز بشیم که ما توجهی به این گونه فضاسازی ها نداریم و نخواهیم داشت. ما اثبات کردیم که برای آینده، یعنی برای حتی فاصله چند ساعت دیگر یا حتی چند روز آینده، ما متکی به این اظهارات و بیانیه ها نخواهیم بود و فریب این حرکات رو توسط جریان اصلی رسانه‌ای نخواهیم بود. اما اسرائیل به تعبیری این رژیم جعلی باید این نکته رو دقیقاً مورد توجه قرار بده که اگر به طرف تقابل در مقام پاسخدهی برای مناطق داخلی کشور ما حرکت بکند، آن موقع اون بخش از توانایی هسته‌ای ما که تا به امروز بنابر بسیاری از مساله و مصلحت اندیشی ها مورد توجه قرار نمی گرفت، ممکن هست که یک فضا و زمینه جدیدی براش مفتوح بشه که به نحوی برای امریکایی ها و برای خود این رژیم جعلی هزینه های زیادی رو به بار خواهد آورد. اما در حوزه اقتصادی چون مورد نظر شما هست دارم این نکته رو میخوام بیان بکنم. ببینید یک کشور با یه رژیم جعلی با یک محدوده جغرافیایی کوچک دقیقا یک اقتصادی دارد که این اقتصاد وابسته به بعضی از مؤلفه هاست، مثل گردشگری و امثال ذالک.
درست.
شما اگر توان گردشگری رو از رژیم قاصد صهیونیستی بگیرید، یعنی توریسم وارد این کشور نشه، حجم عظیمی از درآمدهای اون تقلیل پیدا میکنه.
بله.
و از طرفی هم نیاز پیدا خواهد کرد که کمک‌های اقتصادی از طرف امریکایی‌ها در قالب لایه‌های مختلف بودجه برای به عبارتی خود رژیم جعلی صهیونیستی تخصیص پیدا بکنه. این یعنی چه؟ یعنی وابستگی در حوزه اقتصادی میتواند به نحوی وابستگی سیاسی رو اعمال بکنه. بپذیریم که این وابستگی سیاسی زمینه تصمیم گیری های خود به خودی و منحصر به فرد رو برای رژیم صهیونیستی محدود خواهد کرد. علی‌رغم ادعاهایی که این رژیم جعلی دارد که به نوعی هم این رو اثبات کرده در یک بودش، البته این ساختار امنیتی و نظامی و کمتر دیپلماتیک زمینه رو مهیا می کند که اقدامات تروریستی و حملات نظامی اون برجسته تر باشد تا پذیرش اقدامات دیپلماتیک. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی ایران در این نقطه آخر می خواهم این رو تأکید بکنم، بر خودش فرض دانست علی‌رغم خویشتنداری اولیه بر اساس رسیدن به این نقطه نظر که این رژیم جعلی منبعث از این دروی کرد هست و کمتر به مسائل دیپلماتیک توجه داره که اثبات هم شده در جریان مذاکرات آتش بس در حوزه غزه، ما این رو کاملا به منصه ظهور میبینیم که رسیده. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران به این نقطه نظر و تصمیم رسید با قدرت و اتکا که به صورت محدود ولی با حجم وسیع، علارغم ادعاهایی که مطرح میکردن که ما اجازه نمیدهیم حتی موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در نقطه شروع هم بر اساس خرابکاری های الکترونیکی حرکت به طرف سرحدات این رژیم غاصب رو به اصطلاح آغاز بکنن، ما مشاهده میکنیم که در مقاله دیشب ما خط بطلانی بر این موضوعیت کشیدیم و توانستیم در یک جنگ ترکیبی فقط در نقطه به عبارتی خاصی که مد نظر بود با تعدد به طرف سرحدات رژیم صهیونیستی حرکت بکنیم و اگر به نحوی این رژیم جعلی بخواهد وارد مقوله پیچیده تری در مقام پاسخ‌دهی بشه، قطعا ما گزینه های بسیار دشوارتر و بسیار صعبتر که غیر قابل تحمل هست برای این رژیم جعلی روی میز خواهیم گذاشت.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از حضرت عالی جناب دکتر اشراقی. من با شما خداحافظی میکنم و انشالله که خداوند یار و نگهدارتون باشه و انشالله در فرصتهای بعدی از محضر حضرت عالی استفاده بکنید.
در پناه امام عصر باشیم به لطف الهی. خدا نگهدار.
زنده باشی. خدا نگهدارشون. خب شنوندگان عزیز، دکتر علیرضا اشراقی کارشناس غرب آسیا رو داشتیم روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی. برمیگردیم به استودیو و با دو میهمان گرامی جناب آقای دکتر کردی و جناب آقای دکتر محمدی انشاءالله برنامه رو پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر کردی، خب عدم تمکین و دفاع آمریکا از حمله شب گذشته یا در حقیقت بتونیم بگیم بامداد امروز از رژیم صهیونیستی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ الان خب آقای جو بایدن صراحتا اعلام کردن که اگر رژیم صهیونیستی بخواد ماجراجویی های دیگه ای رو در حقیقت انجام بده، ما نیستیم و خودش در حقیقت باید جلو بره. از طرفی خب دیشب همونطور که در خبرها و رسانه ها اومد، به کمک رژیم صهیونیستی اومدند و علی ظاهر پدافندهایی رو هم در حقیقت فعال کردند علیه پهپادهای ما، علیه موشک‌های ما، همطور کشور انگلیس هم و اردن هم همراهی کردند رژیم صهیونیستی رو. ولی خب از این به بعدش آمریکا و در رأس هرم اون رئیس جمهورشون گفتن که ما دیگه نیستیم. حالا این حرف آیا یک بلوف سیاسی هستش یا در حقیقت بعد از این اگر کاری بخواد انجام بگیره نیستند، و این رو چطور شما تفسیر و تحلیل می‌فرمایید؟
بله، ببینید، از بعد از جنگ جهانی دوم به صورت سنت تاریخی انگلستان همواره دنبال رو سیاست خارجی آمریکا هستش. تو هر زمینه که شما بخواید حساب کنید انگلستان دنبال رو سیاست خارجی آمریکا مخصوصا تو مسائل امنیت بین الملل هستش. یعنی الان مثلا شما تو مباحث پیمان ناتو نگاه بکنی می‌بینی که انگلستان دنبال رو در واقع آمریکا هست. تو حمله‌ای که عراق آمریکا در سال 2003 به عراق انجام داد، می‌بینی که علی‌رغم اینکه شورای امنیت مجوز حمله صادر نکرد، پیمان ناتو با آمریکا همراهی نکرد برای حمله به عراق، کشورهای مهمی مثل آلمان و فرانسه مخالفت کردن با حمله آمریکا به عراق، اما می‌بینیم که انگلستان همراهی کرد.
بله.
و تو اون ائتلافی که تشکیل شد انگلستان بعد از آمریکا نقش اصلی رو داشت در حمله به عراق.
بله.
مشابه موضوع در حمله سال 2001 به افغانستان هم قابل مشاهده هست و میبینیم که انگلستان در اونجا همراهی تام و تمام با آمریکا داره.
بله.
از که هم خدمتون در موضوعات مرتبط با پیمان ناتو و موضوع گسترش ناتو به شرق هم میبینیم که علی‌رغم مخالفت‌هایی که گاه و بیگاه آلمان و فرانسه با آمریکا در ناتو دارن، اما انگلستان همراه هست با آمریکا.
درست.
به این جهت لازم دیدم اول این موضوع رو تشریح کنم خدمت شما که اگر آمریکا اعلام میکنه که در واقع اگر اسرائیل بخواد دست به اقدام متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران بزنه ما دیگه اینجا دخالتی نداریم، ما به ازای اون و منبعث از اون انگلستان هم دیگه دخالتی نمیکنه.
درست.
یعنی با فرض اینکه آمریکا اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه و آمریکا خودش رو از این حمله کنار کشیده، به تبع اون انگلستان هم خودش رو از مشارکت در این حمله احتمالی کنار میکشه، به تبع انگلستان کشور اردن هم خودش رو از این ماجراجویی کنار میکشه. همونطور که دیشب دیدیم که بله، دیشب کمک هایی رو در زمینه پدافند علیه در واقع عملیات موشکی پهپادی ما آمریکا، انگلستان و اردن داشتن، اما زمانی که اسرائیل بخواد اقدام احمقانه علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام بده، موضوع دیگه خیلی متفاوت میشه. آمریکا خودش رو کنار میکشه، انگلستان کنار میکشه، اردن هم کنار میکشه.
درست.
سایر کشورهای منطقه‌ای هم کنار میکشن. و الان اگه من بخوام به سوال اصلی شما برگردم که چرا آمریکا اعلام کرده که ما در ماجراجویی اسرائیل علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مشارکت نمی کنیم، چند تا نکته رو من میتونم خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
ببینید، آمریکا از سال 2011 به این ور موضوع تمرکز زدایی از منطقه غرب آسیا رو در دستور کار خودش قرار داده و در این زمینه اومده سیاست احاله مسئولیت به متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی خودش رو در دستور کار قرار داده. خب طبعا یکی از همین متحدین که وارد امورات و جریانات منطقه کرده خود رژیم اسرائیل هست که در قالب پیمان ابراهام از حدود 4 سال پیش تا حالا، از زمان دولت ترامپ تا حالا، داره تلاش میکنه که در واقع بین تل آویو و کشورهای امارات و بحرین انجام شد. حالا یه صحبتهایی هم در خصوص عربستان مطرح هست که تا قبل از 7 اکتبر صحبتهای عربستان خیلی قوی تر بود. بنابراین آمریکا در راستای همین استراتژی خودش دیگه مایل نیست ماجراجویی جدیدی رو تو منطقه غرب آسیا انجام بده. ماجراجویی هایی که آمریکا در عراق و افغانستان انجام داد به تعبیر ترامپ رقمی بالغ بر 7 تریلیون دلار فقط هزینه مالی روی دست آمریکا گذاشت. و همین موضوع باعث شد که در واقع پدیده‌ای در محیط بین الملل به وجود بیاد به اسم پاور ترانزیشن، انتقال قدرت یا ظهور قدرت‌های جدید یا ظهور قدرت‌های نوظهور، از جمله چین که سرآمد این کشورها، این قدرت‌ها چین هستش. در واقع از سال 2005-2006 به این ور ما داریم می‌بینیم که سرگرمی و در واقع مشغولیت‌هایی که آمریکا توی منطقه غرب آسیا و در افغانستان و عراق داشت باعث میشه که چین یواش یواش به لحاظ اقتصادی و به لحاظ استراتژیک در محیط بین الملل رشد بکنه و بیاد بالا و آمریکا و این موضوع یک فضای حیاتی رو برای پکن به وجود آورد. آمریکا دیگه نمیخواد یه همچین اشتباهی تو غرب آسیا انجام بده. نکته بعدی اینه که انتخابات ریاست جمهوری 2024 برای دموکرات ها و بایدن در پیش هستش. ببینید همین الان هم دموکرات ها و بایدن شدیداً زیر ضربات ترامپ قرار دارن و ترامپ خیلی راحت اعلام میکنه، میگه من اولین رئیس جمهور آمریکا ظرف چند دهه گذشته هستم که هیچ جنگی به راه ننداختم و هیچ هزینه جدیدی رو به مالیات دهنده های آمریکایی تحمیل نکردم.
ده.
اگر بایدن بخواد وارد ماجراجویی جدیدی بشه، خب بهترین فرصت و بهترین پاسگل رو طبعا به رقیب جمهوری خواه خودش داده.
درست.
و مطمئن باشیم که ترامپ از این موضوع به شدت استفاده میکنه به نفع خودش و میگه که بله، دموکرات ها دو مرتبه اومدن یه جنگ جدید رو انداختن، کشور ما و امنیت ملی ما رو درگیر کردن، دو مرتبه سربازان ما رو به مسلخ کشتارگاه خاورمیانه غرب آسیا فرستادن و همون ادبیاتی که از سال 2016 تا پایان ریاست جمهوری دوره اولش همیشه مطرح میکرد. بنابراین ضرورت های از این دست در واقع به هیچ عنوان برای دولت آمریکا، برای حکومت آمریکا به لحاظ در واقع همون موضوع استراتژی تمرکز زدایی از منطقه غرب آسیا که از دولت بایدن شروع شد، از دولت اوباما شروع شد، در دولت ترامپ ادامه پیدا کرد و در دولت اوباما هم تداومش رو ما داریم میبینیم و مصالح و منافع شخصی ترامپ، بایدن و دموکرات ها به هیچ عنوان برای آمریکایی‌ها این موضوع رو اجتناب پذیر نمی‌کنه که اگر اسرائیل بخواد دست به ماجراجویی احمقانه علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بزنه، در واقع بخوان خودشون رو در این قضیه شریک و درگیر بکنن. نکته دیگه اینه که در روزهای قبل از عملیات دیشب جمهوری اسلامی ایران هم به آمریکا این پیام رو داد و هم به کشورهایی که در منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند و صراحتا به آمریکا این پیام رو داد که اگر شما از پایگاه‌های خودت بخوای حمله‌ای رو علیه ما انجام بدی، نیروهای شما زیر ضربه حملات ما میرن. موازی همین پیام رو به کشورهای عربی منطقه هم ارسال کرد و گفت که من جمهوری اسلامی ایران صراحتا اعلام کرد، گفت من هر منشأی که مبدا حمله نیروهای آمریکایی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران باشه مورد ضربه قرار میدم. نتیجتا میبینیم که ترکیه اعلام میکنه، میگه که من هیچ همکاری با آمریکایی ها ندارم برای حمله به ایران، با اسرائیلی ها ندارم. کویت و در واقع قطر هم صراحتا این پیام رو به آمریکایی‌ها دادن که گفتن شما از خاک ما و از پایگاهی که تو خاک ما دارید نمیتونید علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنید. مجموع این عوامل باعث شد که امروز صبح بایدن بیاد صراحتا اون پیام رو صادر بکنه و بگه که اگر قرار باشه اسرائیل مجرا رو علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه بده، من همکاری با تل آویو تو این زمینه ندارم.
بله، خب آقای دکتر استفاده کردیم از محضرتون های دکتر کردی عزیز. ادامه میدم همین سوال رو با جناب دکتر محمدی. اگر زمانی بود که ترامپ حضور داشت، یعنی چه دوره قبلی و خب چه بسا در این دوره آتی هم بر سر کار بیاد، یعنی اگر این اتفاق در زمان ترامپ انجام میگرفت، چه بسا معادله و موازنه این جنگ تغییر میکرد. حالا مثلا منظورم این نیستش که بحث برد یا باخت و اینها اصلا نیستش، من از بعد استراتژیک قضیه دارم به موضوع نگاه میکنم، چه بسا که کلن اتفاق دیگری رخ میداد و همطور که در خبر هم دنبال کردیم آقای ترامپ هم به بایدن طعنه و کنایه زده که خب چیکار داری میکنی، اگر من بودم کار رو یکسره میکردم. به نظرتون این اتفاقی که الان افتاد ضعف استراتژیک رژیم صهیونیستی بوده که در این موقع کار رو انجام داده، یا نه با پیشبینی و برنامه‌ریزی انجام داده تا جنگ رو ادامه بده در موقع مقتضی، مثلا بر فرض مثال اگر آقای ترامپ بیاد بر روی کار در اونجا به جاهای باریک بکشونه؟ خب منو از بعد استراتژیک و امنیت ملی شما چطور پیش بینی و تحلیل می‌فرمایید؟
بله، ببینید ما در حوزه امنیت ملی یک عبارتی داریم تحت عنوان منافع حیاتی.
بله،
و این اصطلاح در رابطه با کیسی که الان داریم روش بحث می‌کنیم، من اینو می‌خوام عرض کنم بسه. رژیم صهیونیستی حیات امریکا و غرب، حیات به مفهوم زندگی، رگ حیاتی هست برای امریکا یا و انگلیسی ها. یعنی ما اگر مسئله افول امریکا رو در نظم نوین جهانی تعریف بخوایم بکنیم، ارتباط دارد با متغیر سقوط رژیم صهیونیستی یا فروپاشی رژیم صهیونیستی. من اینو به ذرس قاطع به شما بگم به عنوان کارشناس جزء، اگر موجودیت رژیم صهیونیستی به خطر بیفته که افتاده،
بله،
چه آقای بایدن، چه آقای ترامپ، چه هر جریان سیاسی دیگری در غرب، شما دیدید انگلستان در جریان برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شد، یعنی اختلاف نظر زیادی با کشورهای اتحادیه اروپا داشتن که خارج شدن، حتی واحد ملی واحد پولیشون هم از یورو جدا کردن دو مرتبه.
بله،
این شکاف بود، ولی همه‌شون در مسئله رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارن که اگر رژیم صهیونیستی آسیب ببینه، آسیب حیاتی ببینه، آسیب موجودیتی ببینه، بلوک غرب هم کمرش میشکنه، یا جرأت به شما میگم رگ حیاتیش آسیب جدی خواهد دید. منظورم اینه. بنابراین من اعتقادم اینه که ترامپ هم اگر بود و حتی بایدن، علارغمی که اعلام میکنم یا آقا کاری نکن ما نیستیم، ولی مطمئن باشین که اگر رژیم صهیونیستی تصمیم گیرنده های تندرو، شما ببینید رژیم صهیونیستی رو ما نباید، من کلا با تحلیل های احساسی مخالفم.
بله،
میدونید مثلا یه دفعه ما نیاییم یه تحلیلی راجع واقعیات رو باید ببینیم، پدیده اونجوری که هست باید بشناسیم.
دقیقاً.
شاید یه کارشناس 90% وقتش رو بذاره برای شناخت واقعی اون